بله، اولین صفحه از تاریخ رو ورق بزنیم ببینیم که با کدوم رویداد خانم حسنی میخواین شروع بکنیم.
بله، با توجه به این که فردا میلاد با سعادت پیامبر مهربونی ها هستش و این روز رو خدمت همه تبریک عرض میکنم، اولین صفحه تاریخ امروزمون برمیگرده به سال اول هجری قمری و در مورد ایشون هستش. 1446 سال پیش چنین روزی اقامه اولین نماز جماعت تو مسجد قبا بر اساس بیشترین روایت، پیامبر اکرم صلوات الله علیه تو روز 12 ربیع الاول سال اول هجری قمری از مکه به نزدیکی مدینه رسیدند و توی منطقه‌ای به نام قبا اقامت کردند که مدت اقامتشون 14 روز بوده و اولین نماز جماعت رسول مکرم اسلام تو مسجد قبا تو این روز برگزار شده.
بعد از این کجا میریم و در چه قرنی قرار مرور تاریخ کنیم؟
توی تاریخ های هاشمی روزایی هستند که به نام بزرگان ادب و اندیشه جاودانه شدن. یکی از این روزها زادروز نویسنده‌ایه که نه تنها ادبیات روسیه بلکه ادبیات جهان رو دگرگون کرده. 197 سال پیش چنین روزی سال 1828 میلادی لئو تولستوی در خانواده از بزرگان و با پیشینه کهن توی جنوب مسکو به دنیا آمدن. ایشون با شاهکاری مثل جنگ و صلح در ردیف بزرگترین رمان نویس‌های تاریخ جای گرفتن و آثارشون الهام بخش جنبش‌های فکری و اجتماعی بسیاری توی دنیا شده.
قاعدتا وقتی درباره مثلا ادبیات جهان صحبت میکنیم نمیتونیم به ادبیات روسیه بی تفاوت باشیم. حالا اینکه زائقه مثلا یکی از دوستان هست که مثلا میگه من ادبیات روس رو نمیپسندم، ادبیات فرانسه رو میپسندم، ادبیات فلسفی فرانسه رو میپسندم، یکی میگه ادبیات کلاسیک انگلستان، ولی نمیشه نقش و تأثیر ادبیات روسیه رو در تاریخ ادبیات جهان ندیده گرفت و قطعاً یکی از صفحات پررنگ این نقش و این سناریو نویسی ادبیات جهان تولستوی هست با آثار بی‌نظیرش. حالا اینم باز کسانی هستن که نمیپسندن این سبک از نگارش رو، ولی حتی کسانی که نمیپسندن هم این نقش و این به هر حال تأثیر بزرگ بر ادبیات جهان رو نمیتونن ندیده بگیرن و بهش معترف هستن. متشکرم از این یادآوریتون. بعد از این کجا میریم؟
یه واقعه قابل توجه برای علاقه‌مندان به تاریخ مطبوعات هستش. 118 سال پیش چنین روزی سال 1286 شمسی آغاز انتشار روزنامه نسیم شمال. این روزنامه با شعرها و نوشته‌های ساده و انتقادیش به یکی از پرخواننده‌ترین نشریات زمان خودش تبدیل شد. یکی از اهدافش هم دفاع از استقلال ایران و دشمنی با تجاوز بیگانگان بود که ابتدا توی رشت و سپس توی تهران منتشر شد.
و بعد از این
کلان های هاشمی، صفحات تاریخ سرزمین ما پر از روزهاییه که سیاست های جهانی و منافع قدرت های بزرگ سرنوشت ملت ما رو تحت تاثیر قرار دادن و در حال حاضر کشور ما نشونه از تقابل با قدرت های استعمارگر هستش. 74 سال پیش چنین روزی سال 1330 شمسی تحریم ایران توسط بریتانیا به دلیل ملی شدن صنعت نفت. تو این زمان دولت بریتانیا در واکنش به ملی شدن صنعت نفت که تو اسفند 1329 اتفاق افتاده بوده دست به اقدام تلافی جویانه میزنه و رسما سیاست تحریم نفت ایران رو اعلام میکنه و به کشورها و شرکت‌ها هشدار میده که خرید نفت از ایران غیر قانونیه و این تحریم‌های بخشی از فشارهای سیاسی و اقتصادی انگلیس علیه دولت دکتر مصدق بوده.
و بعد از این بود که سیاست اقتصاد بدون نفت اولین بار شکل گرفت. هرچند ما خیلی هم زمان زیادی نبود که نفت تأثیر گذاشته بود بر اقتصادمون، اما با این حال اولین باری که اقتصاد بدون نفت مطرح شد در همین دوره بود و سعی شد که بر مبنای صادرات و تولید منهای نفتمون ما به درآمد برسیم. به هر حال دولت اون زمان با سختی‌های بسیاری مواجه شد، اما به هر حال تونست از این دوره سخت هم بگذره و وارد مرحله جدید بشه، هرچند که تبعات حقوقی اون تا امروز و حتی آثار و حتی بازخوردهای حقوقی این اقدام، چه ملی شدن، چه رفتار دولت، چه رفتار دولت انگلستان، تا به امروز محل نقد و تقابل افکار هستش. بریم دیگه کجا؟
حالا بریم سراغ یه تاریخ تو معاصر، روزی که به یه نام روشنفکری گره خورده که با قلم و اندیشه خودش تو زمان اثر گذاشته. این روز یادآور خاموشی یه نویسنده است. 56 سال پیش چنین روزی سال 1348 شمسی در گذشت جلال آل احمد، نویسنده، مترجم و روشنفکر برجسته ایرانی که در اسانه ایران چشم از جهان بستن. ایشون آثارشون هنوز با ادبیات ایرانی و اندیشه ایرانی پژواک داره. بعد از مرگ نابهنگام ایشون پیکرشون به سرعت تشریح میشه و به خاک سپرده میشه که باعث یه باوری درباره سربنیز کردن ایشون توسط ساواک میشه که آثارشون هم بسیار زیاده و آثار مهمشون که فکر میکنم حداقل نسل من بیشترشون رو مطالعه کردن، مثل مدیر مدرسه، سنگی برگور و قرض بدهی هسته.
باز هم اشاره کردید به یکی از روشنفکرانی که هم در مقام نویسنده هم در مقام منتقد ادبی و مترجم ایرانی به هر حال زندگی پرباری داشت. معمولا انسان‌های چنین شبیه مرحوم آل احمد محل علاوه بر نقد پژوهش‌های مختلف تو حوزه‌های مختلف هم هستن. یعنی اینکه ما وقتی که میایم بررسی می‌کنیم ببینیم که آل احمد به چه می‌اندیشیده که رسیده به عنوان مثال مثلا به غرب زدگی، طبیعتاً باید سبک زندگی، سبک فکری و نوع تربیت ایشون رو هم بررسی کرد ببینیم چه جور فکر می‌کرده، چه تربیتی منجر به این نوع تفکر شده. هنوز هم که هنوزه باز مثل تولستوی تقابل نظری درباره آثار و اندیشه های آل احمد وجود داره. متشکرم. امروز دو نویسنده حالا هم ایرانی هم بین المللی ولی بله، نویسنده بزرگ رو اسم بردید و ازش یاد کردید. بعد از این کجا بریم؟
آخرین رویداد امروزمون هم مربوط میشه به روزهایی که شاید فرهنگ بومی ما در حال فراموشی هستن، ولی این روز و ثبتش یادآور احیای هویت و سنت اصیل کشورمون هستش. 7 سال پیش چنین روزی سال 1397 شمسی، روز ثبت گلوانی به نام قوم لک، روزی که پوشش باستانی و نمادین زنان لور به رسمیت شناخته شده. گلوانی یه روزفریه یا یه سربندی هستش که زبان فارسی به صورت گلبندی هم تلفظ میشه که از یه نوعی پارچه ابریشمی لطیفه و نقش‌های سنتی داره که از دیرباز در میان زنان لور و لک استفاده میشده و یه نمادی از هویت فرهنگی و تاریخی این اقوام به شمار میره.
و امیدواریم که توجهی که تو حوزه‌های مختلف توصیه میشه تو حوزه فرهنگ اقواممون هم این توصیه ها پر رنگ باشه، توجه بهش، ترویج بهش، نکنه که یه زمانی خانم حسنی توی رادیو گفتگو بیان بگن در چنین روزهایی هنوز صحبت از این فرهنگ بود. اصلا مهم نیست کدوم فرهنگ، مهم اینه که فرهنگ یکی از اقوام دیرینمون، یکی از اقوام دیرپا و بسیار بسیار قدرتمند و لحاظ فرهنگی رو داریم صحبت میکنیم ازش. متشکرم خانم حسنی، ممنونم از شما، از همراهیتون. صحبتتون بخیر باشه. تا ارتباط بعدی با شما خداحافظی میکنیم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم.
خیلی ممنون، خداحافظ.
خدا نگهدار، روزتون بخیر. تا بهار دل میشین آمده سوی چمن، ای بهار آرزو بر سرم سایه فکر، چون نسیم نوبهار بر آشیانم کن گذر، تا که گل باران شود کلبه ویران. نسیم از اون یگاه آمد بیاد آمان کشان، چون سپندم بر سر آتش نشان بنشین بایین، چون سرشکم در کنار بنشین نشان سوزن من آن. تا بهار دل نشین
کوچم من ای بهار آرزو بر سرم سایه فکر چون نسیم نوبهار بر آشیانم گذر تا که گل باران شود کل بیمیران بشکن سکوت قلبتم چون لاله تنها ببین بر چهره آب هستم ای روی تو آینه هم بشکن همه دیمینه هم بازا چون در این بحار
کوچه ها پر از شمیم مهر و رحمت بهار وحدت موسم برادری و عید رحمت بهار وحدت عزت دین اسلام و هر کس میخواد راهش همدلی رو هش اتحاد تا که صبح ظهور آقامون بیاد.
وحدت یک تاکتیک نیست، وحدت یک اصلی از اصول اسلام. اینی که می‌فرماید واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا،
خطاب به ملت ایران است، خطاب به ملت‌های مسلمان کشورهای اسلامی است، خطاب به همه مؤمنین به اسلام در سراسر دنیا است.
یعنی یه اصل قرآنی است، اینو ما نباید غفلت کنیم از مسئله وحدت. غفلت کنیم
محمد مقتدای اهل عالم، محمد مصطفی آل آدم، محمد رحمت للعالمین است، رسول آسمانی بر زمین است.
همزمان با 1500 سال میلاد پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم و سال روز ولادت امام جعفر صادق علیه السلام، جشن بزرگ پیامبر مهربانی در سراسر کشور با شعار محوری در پرتو عشق به احمد اتحاد ملت وحدت امت برگزار می شود. در تهران چهارشنبه از ساعت 17 میدان هفتم تیر تا میدان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
صبح شما بخیر باشه. 6:43 متشکرم که میشنوید و برامون پیامک میفرستید. مثل همیشه جناب قفاری پیامک فرستادن، صبح بخیر گفتن،
از مشهد مقدس. درسته،
این دفعه ظاهرا از اصفهان هست.
از اصفهان
ظاهرا از
ولی
اصفهان.
همیشه از مشهد مقدس
برامون پیامک میفرستن. ما هم صبح بخیر میگیم خدمت ایشون و خدمت همه دوستانمون، آقای افشار، آقای زاره، جناب آقای موسوی، 918-21-25، 915-35-38، جناب تفتی عزیز و همه دوستانی که همراه ما هستن میشنون و برامون پیامک میفرستن. آقای اسدی، درباره داشتن روز خوب و حال خوب، حتما یکی از مؤلفه‌هاش سلامت بودن.
سلامت بودن.
سلامت باشید. وقتی درباره خوب بودن صحبت میکنیم قاعدتا نمیتونیم بی توجه باشیم به مسائل و موضوعات مرتبط با سلامتی
دقیقا.
که حتما باید با متخصص اون حوزه که میتونه یک پزشکی متخصص باشه هم صحبت بشیم. به همین مناسبت روی خط ارتباطیمون جناب آقای دکتر جهانشاهی حاضر هستن. آقای دکتر سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
سلام، صبح بخیر.
درود و مهر بر شما آقایان هاشمی و آقای اسدی عزیز.
سلام
بر شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
آقا صبحونه خوردین یا نه؟
صبحانه من یه قاشق عسل خوردم و الان در خدمتم.
آه همون میخواستم اینم صبحونه شما چه مدلیه، چه جوریه که با عسل شروع کرد؟
یه قاشق عسل. راجبه همین تو اصلا شو بیاد شروعمون از همین باشه. چرا عسل خوردید آقا؟ چرا مثلا چای نخوردید؟ چرا یه لیوان چای قند پهلو نخوردید؟ دیدید این
چای با چای خوردن
اصلا شکل توصیف ما از صبحانه، مثلا از خواب که بیدار میشیم این سماور داره قول میزنه، خیلی هم حالت نوستالژیکی هم داره. یه لیوان چای و نلبکی و قند و بعدم حالا یه نیم روی بزنیم. شما چرا با عسل شروع کردید آقا؟
البته خوردن نیم رو یا تخم مرغ نیم برش یا تخم مرغ عسلی هیچ اشکالی نداره، ولی عسل هم انرژی کافی رو به بدن ما میرسونه، هم موجب تقویت و صحت بدن میشه.
عسل دیگه واقعا عسل، یعنی شکر نه.
صرفا اگر این عسل تولیدی اون زنبور هم باشه برای ما قابل قبوله. درسته بحث ساکاروز عسله که هر چقدر پایین تر باشه نشونه بر طبیعی بودن اون عسله، اما زیاد ریز نمیشیم، یک نگاه وسواسگونه نسبت بهش پیدا نمی کنیم. یه عسلی بخوریم که به ما انرژی بده به جای اینکه حالا بیاییم مثلا از یک نوشیدنی با کافئین استفاده کنیم، که البته چای کمرنگ هم بد نیست برای ابتدای صبح، اما قند و شکر و اینا رو ما زیاد توصیه نمی‌کنیم توی سبک زندگی سالم. اگه اجازه بدید اصلا یه تعریفی داشته باشیم در ابتدا از سبک زندگی سالم.
بفرمایید.
این وقتی ما از سبک زندگی سالم داریم حرف می‌زنیم، خیلی یاد رژیم غذایی یا ورزش می‌افتن، اما واقعیت اینه که سبک زندگی سالم خیلی گسترده‌تره. سبک زندگی مجموعه ای از انتخاب های روزانه ماه، از غذایی که میخوریم گرفته تا افکاری که توی ذهنمون داریم پرورش میدیم تا نحوه ارتباطمون حتی با دیگران. سلامتی تو دنیای امروز صرفا فقط نبودن بیماری نیست، تعادل بین جسم، ذهن و روح ماست. اگه فقط بدنمون سالم باشه ولی ذهنمون پر از استراب باشه یا قلبمون خالی از عشق و امید باشه، با سلامتی واقعی فاصله داره.
خب ما بپرسیم که حالا این بایدی که شما فرمودید قاعدتا یک ابزاری هم براش میشه تعریف کرد، برای این موضوع، برای داشتن اون مسائلی که شما فرمودید که منجر به سلامتی میشه، ذهن خوب، زندگی خوب، سلامت بودن، چه کارهایی باید بکنیم؟
ما در طب ایرانی 6 اصل ضروری داریم که اصطلاحا هم بهش میگم سته ضروریه، اصول ششگانه. این اصول ششگانه شامل هوا، خواب و بیداری، خوردنی ها و آشامیدنی ها، استفراغات و احتباسات، حرکت و سکون و اعراض نفسانیه که خیلی مختصر و کوتاه توضیح راجبش. هوا که همین هوایی که ما داریم استشمام میکنیم و روزانه داریم تنفس میکنیم، این تنفس ما به سطح اومده و بسیار سطحی شده، ما نفس نمیکشیم در واقع. این نفس سطحی ما باعث میشه که قلب ما ناآرومتر کار کنه و استراب و استرس مدیریت نشدهمون زیاد بشه. گاه هم میگن استرس بده، اما استرس خوبه، ما باید داشته باشیم، اما باید مدیریت بشه، نیاز به مدیریت داره. پس فقط کافیه که بتونیم درست نفس بکشیم، حالا چه بسا کسانی که در جای خوش آب و هوا زندگی میکنن، جایی که اکسیژن بیشتری هست، درخت هست، جنگل هست، خب خیلی خوبه. پس این پایه از اصول ششگانه‌شون خیلی میتونه خوب باشه و در سلامتی کامل به سر میبره. اما ما که توی شهریم حداقل میتونیم گاهی اوقات برنامه ریزی داشته باشیم و با خانواده به طبیعت بریم، پارک هم قبوله، فقط در فضای سبز قرار بگیریم، یعنی اینقدر خودمونو زندگیمونو محدود نکنیم به کار و یک زندگی مکانی که گاهی اوقات بزنیم به دل جاده و شهر، هرچند حالا نزدیک و کوتاه. بحث دوم خواب و بیداریه که حالا چه زمانی بخوابیم چه زمانی بیدار شیم، بهترین زمان خواب اصلا کیه و بهترین زمان بیداری کیه. بهترین زمان بیداری و طب ایرانی میگه زمان بین و طلوعینه، زمان بین زمان اذان صبح تا طلوع آفتاب، این بهترین زمان بیداریه. و بهترین زمان خواب همون ابتدای شبه، یعنی این خیلی مهمه
که سمزدائی بدن میگن اتفاق میفته، درسته؟
درصد دستگاه گوارش ما زمانی که ما میخوابیم،
یعنی 7-8 شب مثلا؟
نه ده شب
نه 7-8 نه، آره بستگی به فصل داره. مثلا تو فصلی مثل تابستون خب 10 شب معقوله، اما توی فصلی مثل زمستان که هوا زودتر تاریک میشه 9 شب 8 و نیم شب یه خورده سخته، یه خورده با زندگی شهری شاید این موضوع غریبه باشه، اما امکان پذیره، شدنیه. حداقل میتونیم تایمشو کمتر کنیم، به جای اینکه حالا 2 شب بخوابیم ساعت 11 شب بخوابیم 10 شب بخوابیم.
درست.
بحث بعدی خوردنی ها و آشامیدنی ها، اون چیزهایی که ما انتخاب میکنیم، یعنی این انتخاب ها کاملا دست ماست، چه غذاهایی میخوریم چه نوشیدنی هایی داریم میل میکنیم. نوشیدنی های قندی توصیه نمیشه، حتی اگر آب میوه طبیعی باشه، چون فیبر رو ما ازش جدا کردیم. وقتی فیبر رو ازش جدا میکنی دیگه اون هیچ ارزشی نداره، اون همه قند زیاد توی بدن فشار میاره به کبد و به مراتب اون قند رو نمیدونه کبد چی کار کنه، نمیتونه ذخیره کنه و اون قند میاد توی خون ما، میره توی اندام های ما، میره توی مغز ما، رسوب میکنه میشه آلزایمر، میره توی مفاصل ما رسوب میکنه میشه آرتریت روماتوئید و مسائل اینچنینی. و غذاهایی که داریم انتخاب میکنیم، حالا بیشتر از سبزیجات استفاده کنیم، غذاهای رنگی تری انتخاب کنیم برای خوردن. واقعا شاید با وجود گرونیه که حالا توی گوشت هم هست، ولی خب ما مصرف بی‌رویه گوشت داریم. من از هر دوتا مراجعه کننده به یکیشون میگم مصرف گوشتتو به حد اقل برسون. بحث بعدی بحث استفراغات و احتباسات هستش. یعنی چی؟ یعنی برون ریزی هایی که از بدن میتونیم داشته باشیم، مثلا انجام حجامت، انجام فرد، حالا خون دادن، اینا در طب ایرانی ما بهش میگیم استفراغ. هر ماده‌ای که از بدن به بیرون راه پیدا میکنه استفراغه و هر ماده‌ای که بدن نگر میداره اون احتباسه. مثلا یبوست چون ماده حبس شده در روده ما، این احتباسه. فقط کافیه اینا در تعادل باشه. ما یبوست رو ام الامراض میدونیم. یبوست بر اثر چی به وجود میاد؟ بر اثر سبک زندگی، سبک غذایی غلط، در همخوری ما، پرخوری ما، بدخوری ما یبوست به وجود میاد. حالا علتهای خیلی زیادی داره، نمیخوام انشاءالله در آینده بتونیم راجع به این موضوع خیلی صحبت کنیم، چون واقعا یه محوریتی پیدا کرده و در تمامی بیماری ها نقش داره. فقط کافی در تعادل باشه. همین، اگر بدونیم که حالا من پیش میاد میان کلینیک و میگن برای ما حجامت انجام بده، خودشون برای خودشون تصمیم میگیرن، واقعا اون چیزی که اون تبلیغاتی که داره میشه راجبه فرد راجبه حجامت،
آی دکتر برای حجامت میگن فقط بهار مناسبه، این باور درستیه؟
بله بله،
فصل بهار.
بله، برای حجامت فصل بهار چرا اصلا مناسبه؟ به خاطر اینکه خون تو فصل بهار غلبه میکنه، یعنی در جوش و خروش میفته.
درست.
حجامت در زمان قدیم یک نوع خلطگیری بوده، اما خیلی قوانین خاصی داره، آداب خاصی داره، رژیم غذایی خاصی داره. حداقل شما باید یک هفته قبل از حجامت یه غذاهای خاصی رو نخورده باشی، یه سری پرهیزات رو انجام داده باشی. اینا رعایت نمیشه متاسفانه و بازخورد خوبی رو ما دریافت نمی کنیم. برای فست هم همینطور، برای زالو درمانی هم همینطور. یعنی اینا هر کدوم میتونه به تنهایی هم نجات بخش باشه، هم میتونه آسیب رسان باشه. یکم باید زیر نظر متخصص به نظرم اینا انجام بشه. یعنی واقعا این توصیه من به تمامی مردم عزیزمه که لطفا خودسرانه این کار انجام ندید.
متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم از شما جناب دکتر جهانشاهی، ممنونم از حضورتون، از توضیحاتی که فرمودید. امیدواریم که تو فرصت‌های دیگه باز هم بتونیم به زوایا و ابعاد دیگه سلامت بودن با شما بپردازیم.
بسیار عالی. و در واقع یه چیزی که آقای هاشمی، آقای دکتر اشاره کردند، در واقع سبک زندگی سالم وقتی محقق میشه که همه ابعاد سلامت رو ما بهش توجه داشته باشیم. سلامت اجتماعی، سلامت جسمی، سلامت روان و سلامت معنوی. خیلی ممنونم از شما و خدا حافظتون.
زنده باشید، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
چشم تو در چشمم و این حال تماشایی و باران بزند باران سم و این حس معمایی و باران بزند باران بزند عطر نم و شرم کم و صوت تو در هر قدم و لرزش دستم دستم دست تو در دستم و رسوایی و باران بزند وای وای وای
وای وای
ای وای چه حالی چه هوایی چه عموری ای وای چه احساس خدایی چه حضوری
و 58 دقیقه. متشکرم که همراه ما هستید، برای اون پیامک میفرستید. یه پیامک زیبا فرستادن، قبل از اینکه هر کاری دیگه بکنیم اینو بگی بخونم آقای اسدی.
بله.
دوست عزیزمون 918-21-25 نوشتن سلام به اهالی انرژی بخش گفتگو، من به آن که دوستش دارم میگم عشق برای تو، طلوع شادی ها برای تو، در واژه نمی گنجد حس من، همه جهان، همه جان جهان برای تو.
بله، پیام ها داره میرسه آقای هاشمی. دوستان لطف میکنن از طریق 30,000
من هنوز درگیر اون پیامک قبلی هستن 918-21
چرا
25 خیلی قشنگ بود.
آقا اون که آره.